مجلس پنجم
قسمت دوم پر واضح است که یک همچنین فریضه‌ای با این همه مؤکدات چه آثار و برکاتی می‌تواند برای تزکیه نفس و تجلی انوار الهی بر قلب زائر در امکنه مختلفه و مواقف متفاوته داشته باشد و هرچه که حاجی حضور قلب و اخلاص نیت و توجه خود را بیشتر نماید طبعاً نزول مراتب روح و انوار و ظهور اسما و صفات علیای پروردگار در قلب و سر او بیشتر خواهد شد و موجب سکونت خاطر و انشراح صدر و محو تعلقات و ارتکاز بر محوریت توحید و اقبال بر لقاء خدا خواهد گردید. و این نکته از متون احادیث و اخبار و صریح روایات و آثار از ائمه خدا صلوات الله علیهم اجمعین به خوبی مشهود و هویداست. درست مانند نماز که هرچه حضور قلب و توجه به توحید و حقیقت عبودیت در آن بیشتر، به همان میزان مقبولیت و تقرب آن به ساحت قدس اله بیشتر خواهد بود و تحقق مسکنت و ذلت و عبودیت در قبال حضرت اهدیت در وجود مصلی افزونتر خواهد شد. بر جنسان بیشتر به ظواهر صلات و رعایت قواعد عربیت و تجوید و لحاظ جودت و تحسین کلمات و عبارات و سجع و قافیه در ادعیه بپردازد، حظ و نصیب او از حقیقت صلات و مقربیت او کمتر خواهد بود. آیا نمازی را که مولا علی علیه السلام به جای می آورد این چنین بود؟ آیا تمرکز و توجه او به تلفظ صحیح مخرج صاد و عین و زا بود؟ اگر چنین بود، پس این حالات عجیب و غلبه جذبات و بوارق الهی و در نتیجه بروز محو و سستی و عروز حالت اغما و افتادن به روی زمین و از خود بی خود شدنها از کجا می آمد؟ و همینطور در سایر ائمه علیهم السلام و اصحاب آنها. و چگونه ممکن است شخصی توجه خود را صرف در تحسین کلمات و عبارات بنماید و در این حال تمرکز تام نسبت به معانی عبارات و ادعیه و از کار نیز داشته باشد؟ این از محالات است. بلی، انسان لازم است به قدر امکان در تصحیح کلمات بر وفق قواعد تجوید و عربیت اهتمام داشته باشد، اما نه اینکه این مسئله به عنوان اصل لایتغیر و لایتبدل و غیر قابل تشکیک در صحت و بطلان اصل نماز قرار گیرد. به طوری که اگر فردی عادی در ادای کلمات نماز اختلافی با رعایت موازین تجوید داشته باشد، حکم به بطلان نماز او داده و قضای تمام نمازهایش را بر ذمه او و ذمه ولد اکبر پس از مرگ مستقر بدانیم. اعاذنا الله تعالی من الخطایا و الزلات و الفتیا بغیر التفقه و المعرفت و سد ابواب المعرفه و الخیرات علی العباده و ایرادهم فی الشبهات و الهلکات و الموبقات. حال بیاییم و ببینیم افرادی که موظف به بیان مسائل شرعیه حج و رفع اشکال از افعال و اعمال حجاج و متعهد به تصحیح مناسک حج می باشند، چطور با ایراد شبهات و الغای مخوفات نسبت به نمازهای حاجی و علل خصوص نماز طواف نسا و حکم به بطلان نماز در صورت عدم رعایت صحیح تلفظ کلمات چه بر سر آنها و حج آنها و نیت پاک آنها در می آورند و چگونه آنها را در تشویش و اضطراب و دلهره قرار می دهند و چگونه حج را بر آنها فاسد می گردانند و چگونه ترس از عواقب بطلان حج و بقا در احرام و یا بقا بر حرمت تماس و نکاح را بر وجود آنان مستولی می نمایند. مگر نماز طواف نسا با نمازهای سایر اوقات و نماز صبح تفاوت دارد؟ و چرا در مورد سایر نمازها حکم به بطلان و اخذ نائب نمی کنید؟ و چگونه از ادله جواز و یا وجوب نائب در صورت عدم استطاعت بر ادا و اتیان عملی از اعمال حج حکم به وجوب استنابه از صلات طواف نسا را می کنید، در حالی که تکلیف الهی بر آن فرد اتیان نماز به همان کیفیت موجوده بالفعل و قدرت بر ادای صلات به نحو عادی و متعارف اوست. بانگاه شخص حاجی با هزار ترس و دلهره از بطلان نماز و ترتب عواقب بطلان یکسر خود را در خسران و بدبختی و بیچارگی احساس نموده، برای دفع این محظور به هر وسیله‌ای متمسک می‌گردد و آن افراد هم که فرصت را غنیمت شمرده با اخذ مبالغ قابل توجه استنابه از نماز را به عهده می‌گیرند و بازار داد و ستد و معاملات را حتی در عبادات و اعمال رونق و صفا می‌بخشند. به یاد می‌آورم روزی به اتفاق مرحوم والد رضوان الله علیه برای دیدن چشم پزشک ایشان جناب صدیق محترم و برادر عزیزم آقای دکتر حاج سید حمید سجادی وفقه الله لمرضاته به منزلشان رفتیم. در ضمن مکالمات صحبت از بعضی احتیاطهای بیجا و تکرار در اعمال که موجب تشویش خاطر و ایجاد شک و تردید در صحت عبادت می شود به میان آمد. ایشان به مناسبت داستانی بس تأسف انگیز از سفر حج واجب خود و کیفیت بیان احکام و مسائل روحانی کاروان نمودند که حقیقتاً تمام افراد مجلس را در تألم و تأثر شدید فرو برد. ایشان گفتند به واسطه تشکیک آن روحانی در اعمال حج ما مجبور بودیم هر عملی را چند بار تکرار نماییم تا یقین به صحت آن پیدا نماییم. من جمله من 17 بار نماز طواف نسا خواندم و آنچنان دلهره و استراب مرا فرا گرفت که اصلا نفهمیدم چه حجی به جای آوردم و از کجا شروع کردم و به کجا ختم نمودم. و به حدی این کیفیت عمل روحانی مذکور اثر سوی در من گذاشت که به کلی از حج بیزار و بری گشتم و با خود عهد کردم تا زنده هستم دیگر به مکه بر نگردم. و در آخر با آن روحانی گفتم در روز قیامت تو را پیش جدم رسول خدا میبرم و به او میگویم اگر حج این است که این روحانی به ما آموخت من از دین تو بر میگردم و اگر آن است که خلافش را به ما آموخت داد من را از این فردی که ما را به کلی از حج بیزار نمود بگیر. و ایشان حتی در هنگام بیان این داستان آنچنان ملتهب و مضطرب گردیده بود که مرحوم والد با دست اشاره کردند که به صحبت ادامه ندهد. وقتی که از منزل آقای دکتر سجادی بیرون آمدیم، مرحوم والد رضوان الله علیه رو کردند به من و فرمودند ببین این روحانی ها با دین مردم چه می کنند و چطور آنها را با احتیاط های بیجا و بیمورد از دین بیزار می کنند و آن حجی را که باید طعم حلاوت آن و انبساط قلب و انشراح صدری که از آن حاصل می شود موجب شوق و رغبت و عشق به مراجعت مجدد به حرم الهی گردد بر آنها زهرمار می نمایند و همچون دیو و غولی مهیب موجب تنفر و انزجار آنها می گردانند، به طوری که دیگر جرأت تکرار این فریضه بزرگ را در خود نمی بینند. چنانچه خود ایشان مکرر می گفتند دیگر من به حج یا عمره نخواهم رفت. البته ناگفته نماند حقیر پس از مدتی طی مباحثاتی پیرامون سهل و آسان بودن شریعت مقدس اسلام با ایشان به ذکر این نکته پرداختم و برای ایشان مستدلن ثابت کردم که کردار آن روحانی کاروان 100% باطل و برخلاف سنت و روش زعمای دین بوده است و هیچگاه خدای متعال بدین اعمال و راهنمایی ها رضایت ندارد و اگر با هم سفری به حج یا عمره مشرف شویم خواهید دید که این حج چقدر شیرین و دلپسند و با طمأنینه و روح‌افزا و دلچسب است، به طوری که هر سال شوق دیدار خانه محبوب و ملاقات با جلوات مخصوصه حج شما را به سوی آن بکشاند و نه تنها هیچ گونه استراب و تشویشی عارض شما نگردد، بلکه دائما در حال بهجت و سرور تمنای حضور بیشتر و فیض کاملتری را بنمایید. گرچه مع الاسف هنوز توفیق تشرف در معیت صدیق محترم برای حقیر دست نداده است. رزقنا الله جميعا الوفود الى بيته الكريم على ما هدانا الله وهدانا رسوله والأئمة المنتجبين عليهم السلام آمین. مورد دیگری را که میتوان در اعمال حج برشمرد مسئله طواف به دور خانه خدا است. چنانچه اخبار و روایات دلالت دارند باید حاجی طواف به دور خانه خدا را از سمت چپ شروع نماید، یعنی ابتدای حرکت او باید از حجرالاسود به سمت باب کعبه و بعد حجر اسماعیل و همینطور ادامه دهد تا دوباره به حجرالاسود برسد. یعنی باید در موقع طواف کعبه در سمت چپ او واقع گردد و به این نحو ادامه دهد تا 7 شوط او تمام گردد. و در این بین از ادعیه و اذکار در روایات بسیار وارد شده است و حاجی در هنگام طواف باید به این ادعیه مشغول باشد. در روایت است که امام رضا علیه السلام در هنگام طواف دستها را به طرف آسمان بلند می کرد و می فرمود یا الله، یا ولی العافیه و خالق العافیه و رازق العافیه و المنعم بالعافیه و المنان بالعافیه و المتفضل بالعافیه علی و علی جمیع خلقک. مرحوم شیخ صدوق در عیون الاخبار روایت می کند از سعد بن سعد از امام ابوالحسن علی بن موسی رضا علیهم السلام. سعد می گوید با امام رضا علیه السلام مشغول طواف بودم تا جایی که به مقابل رکن یمانی رسیدیم. حضرت ایستاد و دستش را به طرف آسمان بلند کرد و عرضه داشت ای پروردگار، ای کسی که عافیت به دست توست و به وجود آورنده عافیت هستی و عطا کننده عافیت می باشی و نعمت عافیت را به بندگانت ارزانی می داری و بر بندگانت منت می گذاری به واسطه عافیت بر آنها، و ای کسی که به لطف خود عافیت را بر من و بر جمیع مخلوقاتت کرامت می بخشی. یا رحمان الدنیا والآخره و رحیمهما صل علی محمد و آل محمد و رزقنا العافیه و دوام العافیه و تمام العافیه و شکر العافیت فی الدنیا والآخره یا ارحم الراحمین. ای پروردگار رحمان در دنیا و آخرت و رحیم در دنیا و آخرت، انعام عام و خاص در هر دو نشعه، بر محمد و آل محمد درود بفرست و نصیب ما عافیت بفرما و آن را دوام بخش و تمام و منتهای عافیت را بر ما ارزانی بدار و شکر بر عافیت را در دنیا و آخرت روزی ما بگردان، ای رحم کننده ترین رحم کنندگان. و کذالک مرحوم کلینی با سند متصل خود از عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود یستحب ان تقول بین الرکن والحجر اللهم آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار و قال ان ملکا موکلا یقول آمین. مستحب است که حاجی در هنگام طواف بین رکن یمانی و حجرالاسود بگوید خدایا در دنیا به ما نیکی عطا فرما و در آخرت نیز نیکی عطا فرما و ما را از عذاب آتش حفظ فرما. بعد حضرت فرمودند ملکی از ملائکه پروردگار میگوید آمین. و روایات عدیده دیگری نیز حاکی است که شخص طائف مستحب است زبان او به ذکر اذکار خصوصا صلوات بر محمد و آل محمد و ادعیه معصوره مترنم باشد و توجه او به معانی از کار و ادعیه متمرکز گردد. حال چطور ممکن است شخصی هم دقیقاً متوجه سمت کعبه باشد و هم به اذکار و توجه به ادعیه مشغول گردد؟ به عبارت دیگر، آیا می شود انسان دقت در سمتگیری کعبه و محاذات دقیق شانه چپ با کعبه خصوصاً هنگام عبور از زاویه بیت الله را با توجه تام به اذکار و خلوص نیت و اشتغال به یاد محبوب جمع نماید؟ بدیهی است پرداختن به ظاهر طواف و تفسیر نادرست از محاذات منکب ایسر با کعبه مکرمه موجب تعطیل بالکلیه جمیع حیثیات و شؤون حاجی در هنگام اشتغال به این فریضه مهم خواهد شد و یکسر او را در اشتغال به محاسبه و دقت در زاویه های بیت الله و بالمعال عدم فهم و ادراک از حقیقت طواف و تعطیل قوا و حضور در محضر حضرت ربوبی وامی دارد و طوافی را که باید کاملا با حضور قلب و توجه سر به مبدأ اعلا و انغمار در بهار انوار شهود و حضور حضرت حق باشد، به یک عمل خشک و جامد و توخالی و ظاهری بی محتوا مبدل خواهد نمود. آیا مقصود و منظور ائمه دین ما از طواف این طواف است یا طواف دیگری؟ قضاوت با خوانندگان و متأملین و متدبرین خواهد بود. حال باید توجه نمود که چطور با عدم فهم صحیح مسئله طواف و تفسیر ناصواب آن برای مردم بی اطلاع از رمز و رموز حقایق اعمال و توجیه نادرست بعضی از روحانیون کاروانها، مردم عوام به جای پرداختن به حج صحیح و واقعی و توجه به آنچه که رسول خدا و ائمه معصومین علیهم السلام بیان فرمودند که همانا رشد و رقا و استفاضه از جلوات خاصه این عمل بسیار مؤکد است، آنها خود را به ظاهری آراسته و به دور از تلقی معانی و روحانیت مشغول می دارند و موجب سد ابواب خیرات و برکات الهی بر آنان می گردند. این مربوط به مسئله اول بود و در اینجا به خوبی و وضوح روشن گردید که عدم اطلاع صحیح مبلغ احکام و متصدی امر به معروف و نهی از منکر از مبانی شرع مبین و حیازت جوانب و حدود مسائل شرعی چه ضررهای جبران ناپذیری از خود به جای خواهد گذارد و چه عواقب مصیبت باری به بار خواهد آورد. اما مسئله دوم که قابلیت قبول و وجود شرایط مساعد جهت بیان امر به معروف و نهی از منکر است. باید به این نکته توجه داشت که زمینه مساعد برای امر به معروف و نهی از منکر به معنای پذیرش تمام عیار و قبول 100% نسبت به این دو اصل اساسی در مبانی فقه شیعه نیست، چون این مطلب ممکن است در هیچ زمانی تحقق پیدا نکند، بلکه به معنای تشخیص صحیح موقعیت مخاطب و ظرف تحقق این اصل است. آمر به معروف و نهی از منکر باید کاملاً به شرایط محیط و زمان و خصوصیات مخاطبین اطلاع و اشراف داشته باشد، چه بسا طرح یک نکته در جایی مفید و در ظرف و موقعیتی دیگر کاملاً مضر خواهد بود. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید: نصحک بین الملاء تقریعون، چه بسا نصیحت در مقابل دیگران موجب سرشکستگی مخاطب و خرد شدن شخصیت و از بین رفتن شؤونات او می گردد. پیامبر گرامی اسلام در ارتباط با بلاغ و ابلاغ پیام رسالت خود به زعما و زمامداران زمان خود دقیقاً به این نکته توجه داشتند و کاملاً رعایت موقعیت آنها را در این راستا می نمودند. خدای متعال در قرآن کریم راجع به رسول برگزیده‌اش چنین می فرماید: فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، و به واسطه بخشش و لطف الهی بود که با مشرکین به نرمی و رفتار نیکو برخورد می نمایی و اگر با درشتی و سختی و دلی سخت و غیر قابل انعطاف برخورد می نمودی، هر آینه از گردا گرد تو پراکنده می شدند و آزرد خاطر از پیش تو می رمیدند و دیگر نصایح و کلمات معجزاسایت بر دل آنان مؤثر نمی افتاد. در آیه دیگر خطاب به حضرت موسی و هارون می فرماید اذهبا الی فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. این آیه تحقیقاً یکی از کثیر آیاتی است که باید هرچه بیشتر در آن غور و دقت و مطالعه نمود و سزاوار است زعمای حکومت اسلامی دقیقاً آن را مورد مطالعه و تحقیق و تبعیت و اصفه قرار دهند و از وحی پروردگار به رسول مکرمش حضرت موسی علیه السلام به نکات دقیق و ظریف آن پی ببرند و ما انشاءالله به حول و قوه الهی در مباحث آتیه که راجع به وظیفه و تکلیف حکام اسلام و شیوه تبلیغ و انذار امرای حکومت اسلامی بحث خواهیم نمود مفصلاً از این آیه شریفه سخن به میان خواهیم آورد. مجملاً این که خداوند می‌فرماید ای موسی و هارون به سوی فرعون رهسپار شوید که او را طغیان و سرکشی در قبال ربوبیت ما فرا گرفته و پا را از حدود عبودیت بیرون نهاده است و دعوی الوهیت می‌نماید، اما باید متوجه باشید که با زبانی نرم و ملایم و سخنانی موزون او را به توحید دعوت نمایید، شاید که در دل او کارگر افتد و به راه راست متمایل گردد و ترس از هلاکت او را از منجلاب انانیت نجات بخشد. در اینجا فرق بین دعوت انبیا و اولیای الهی با سایر افراد از منتحلین و متشبسین به آنها و متشبهین به روش و سیره و مرام آنها کاملا واضح می گردد. در دعوت انبیا و اولیای الهی نفس هیچ نقش و دخالتی در تبلیغ و دعوت ندارد و فقط و فقط بر اساس تعلق تکلیف از جانب پروردگار و اتیان به واجبات عبودیت و انقیاد در برابر حکم و مشیت الهی است، چه به نتیجه برسد یا نرسد. اما در دعوت سایر افراد مسئله دخالت هواهای نفسانی و رذائل از صفات و ملکات شخصی گرچه در قالب و هیئت دعوت به سوی پروردگار و تحقق اهداف عالیه دین مبین صورت پذیرد، کاملا تأثیر خود را در کیفیت ارائه دعوت و انذار بروز و ظهور می دهد و حتی برای یک فرد عامی واضح می گردد که برای دعوت به توحید و ارزش‌های والای انسانی و کسب ملکات فاضله، مسائل نفسانی و حب و بغض دنیوی و تحصیل منافع شخصی از وصول به ریاسات و مراتب عالیه آمریت و ناهویت و ارضاء ملکات رذیله نفس سرکش و تربیت نشده در میان است. خدا به حضرت موسی علیه السلام می فرماید گرچه فرعون دعوی الوهیت و خدایی نموده و پا را از حریم عبودیت فراتر نهاده است، ولی هنوز قلب او تهیّع و استعداد تلقی کلام حق را از دست نداده است و چنانچه با او به مدارا و منطق صحیح نبا دشنام و ترد و لعن و دور باش و باید و نباید صحبت شود، ممکن است بر اساس مرتکزات فطری و اندوخته عقلانی مطالب حق را بپذیرد و دست از عناد و لجاج بردارد. در اینجا جا دارد به سرگذشت و داستان معجب و فرهنگیز سفیر گرانقدر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت جعفر ابن ابی طالب تیار به سوی حبشه و نجاشی پادشاه نصرانیان جا اشاره‌ای بکنیم. جعفر ابن ابی طالب برادر بزرگ امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بود و هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسالتش را اعلان نمود، به دین اسلام مشرف شد. کلمات وحی و آیات باهرات کتاب الهی همراه با خلق نیکو و کردار پسندیده و منطق محکم و متین رسول اکرم مشرکین را به سمت و سوی دین اسلام متمایل می نمود، به طوری که پس از گذشت مدت قلیلی عده‌ای از آنها که دارای قلبی صاف و فطرتی دست نخورده و عقلی استوار بودند به دین اسلام مشرف شده یکسره از عادات و عقاید و رسومات جاهلیت دست برداشتند. مشرکین مکه که با احساس عدم توانایی مقابله با مبانی متین و عقاید راسخ الهی و رسوم حکیمانه و رشیق اسلام موقعیت و جایگاه خود را در خطر اضمحلال و نابودی می دیدند، به فکر مقابله ایزایی و فیزیکی و ضرب و حبس و قتل و اعدام برآمدند. اذیت و آزار مشرکان به جایی رسید که مسلمانان به رسول خدا شکایت کرده و از آن حضرت چاره‌ای جهت رفع این مشکلات خواستار شدند. رسول خدا فرمود، حال که این طور است به سوی حبشه که پادشاهی نصرانی و عادل دارد هجرت کنید. این اولین هجرتی بود که در اسلام واقع می شد. مسلمین گروه گروه به سوی حبشه رهسپار شدند و در میان آنان حضرت جعفر ابن ابی طالب به اتفاق گروهی از بستگان آن حضرت نیز وجود داشتند. مشرکین که از این مسئله مطلع شدند از بیم انتشار مکتب اسلام و رشد و قدرت مسلمین در سرزمین حبشه و سایر بلاد به فکر اضمحلال آنها افتادند. عمر ابن عاص به اتفاق امارت ابن ولید را با هدایا و تحف سمینه به سوی حبشه و نجاشی پادشاه آنجا روانه نمودند. فرستادگان مشرکین پس از وصول به حبشه برای ملاقات با نجاشی به سوی دربار رهسپار شدند و طبق عادت و رسم آن زمان در مقابل نجاشی به سجده افتادند و هدایا و تحف خود را تقدیم نمودند. در اینجا مناسب می‌بینیم داستانی را از مرحوم آیت الحق و الارفان فخر العرفاء الربانیین و سند العلماء الالهیین حضرت آیت الله العظما آخون ملا حسین قلی همدانی رضوان الله علیه از مرحوم والد رضوان الله علیه نقل نمایم. میگویند یکی از رؤوس طائفه صوفیه و فحول سلاسل طریقت برای مرحوم آخون ملا حسین قلی همدانی جعبه‌ای مملو و از هدایا و تحف را به رسم پیشکش فرستاده بود و خود نیز پس از مدتی به دیدار آن بزرگ تشرف حاصل نموده بود و در جلسه‌ای که جمعی از تلامذه آن مرحوم حضور داشته به زیارت و ملاقات ایشان می رود. مرحوم آخوند وقتی به او نظر می اندازند می بینند که شارب طویلی دارد به رسم اهل تصوف و دراویش، چه اینکه آنها معتقدند مولا علی علیه السلام دارای شارب طویل و سبیل‌های بلندی بوده است و اقتدای خیش را بر آن جناب نیز بر اساس سنتی حسنه که عبارت از ترک کلام بیهوده و سکوت از سخن لغو می باشد قرار دادند. کنه این شارب چون به روی دهان و لبها قرار می گیرد از سخن بیهوده و نیز از لقمه مشتبه جلوگیری می نماید و تمسک به کلامی از جانب سیره یا حضرت نیز می کنند که و کان علیه السلام وافر از سبله، سیبیل هایان حضرت پرپشت بوده است. ولی در این تفسیر و حکایت خلط و اشتباه رخ داده است، زیرا وفور به معنی پرپشتی در مقابل خفت و کمپشتی است، نه به معنی طول و درازی موست. و با وجود اخبار کثیره از معصومین علیهم السلام مبنی بر کراهت شدید طولانی بودن شارب، چطور امیرالمؤمنین علیه السلام این مسئله را رعایت نمی نموده است و توجهی به سنت رسول خدا نمی کرده؟ این مسئله از ناحیه آن حضرت محال و ممتنع است. باری مرحوم آخون مولا حسین قلی همدانی رضوان الله علیه که مقصود آن درویش را از فیض حضور و تشرف دریافته بود که جهت ارادت و تتلمذ و شاگردی و کسب معرفت به حضور رسیده است، ابتدا دستور داد تا آن جعبه هدایا و تحفی را که قبلاً جهت ایشان فرستاده بود آوردند و بدون اینکه تصرفی در آن جعبه شده باشد و درب آن باز شده باشد آن را در مقابل آن صوفی نهاد. آنگاه امر کرد که قیچی آوردند و با دست خود شارب آن درویش را کوتاه نمود. سپس به امر تربیت و تزکیه و دستور اوراد اذکار و سایر شؤون او قیام فرمود. به هر جهت عمرو بن عاص خطاب به نجاشی کرد و گفت ای پادشاه، عده‌ای از مردمان ما دین و مذهب ما را رها نمودند و به کیش و مذهب دیگری وارد شدند. اینان خدایان ما را دشنام می‌دهند و موجب گمراهی جوانان ما و فساد در اجتماع و ملت و به هم ریختگی اوضاع شهر و قبیله گشتند. اینک ما به اینجا آمده ایم تا از تو تقاضا کنیم آنها را به ما بازگردانی و امنیت و آسایش و وحدت کلمه را دوباره به دست آوریم. نجاشی رو به وزرای خود نمود و گفت آیا چنین مطلبی صحیح است؟ و آیا عده‌ای به اینجا فرار کرده اند و هجرت نمودند؟ آنها گفتند بلی، عده‌ای که مردان آنها بیش از 80 نفر می باشند به ریاست و زعامت شخصی به نام جعفر ابن ابی طالب به این سرزمین هجرت کردند. مردمانی پارسا و مؤدب به اخلاق و بسیار متین و وزین می باشند و اکنون در میان ما به سر می برند. نجاشی امر کرد که آنها حاضر شوند. جعفر ابن ابی طالب به اتفاق چند نفر از رفقای خود من جمله عبدالله ابن مسعود بر نجاشی وارد شدند و بدون اینکه طبق رسوم و عادات آنها سجده کنند فقط به سلام بر پادشاه و سایر افراد اکتفا نمودند و تحیت اسلامی را به جای آوردند. در این هنگام نجاشی رو به جعفر ابن ابی طالب کرد و گفت اینها چه میگویند؟ میگویند که من شما را به وطن اصلی برگردانم. جعفر خطاب به نجاشی کرد و گفت ای سلطان، از ایشان سوال کن آیا ما غلامان زرخرید ایشانیم که از دست مولای خود فرار نموده باشد؟ و یا مالی را از ایشان به سرقت برده ایم؟ و یا کسی را از ایشان به قتل رسانده ایم و باید مال را پس بدهیم یا قصاص را پذیرا گردیم؟ عمرو بن عاص گفت نه، هیچ کدام از اینها نیست، شما مردمان محترم و آزاد می باشید. جعفر گفت پس از ما چه می خواهید؟ شما ما را اذیت نمودید و نهایت شدت و قساوت را در حق ما روا داشتید و ما هم ترک وطن نموده به اینجا پناه آوردیم. عمرو بن عاص گفت ای پادشاه، اینها به خدایان ما دشنام می دهند و بر علیه دین و مکتب ما می شورند و جوانان را گمراه می کنند و در میان ما تفرقه انداختند. جعفر گفت بله درست است، ما با دین اینها مخالفت کردیم و از مرام و مسیر اینها روی گردانیدیم، زیرا خدای متعال بر ما منت نهاد و پیغمبری را در میان ما مبعوث نمود که ما را از عبادت سنگ و چوب برحذر می دارد و از شرک و اعمال باطله و خرافات جاهلیت نهی می کند و از زنا و ربا و خوردن گوشت مردار و خون باز می دارد و از شرک و ظلم و ستم بر یکدیگر بر کنار می دارد و ما را به اداء نماز و دادن زکات و عدالت و صداقت و کمک به مستمندان و سلگ ارحام ترغیب می کند. بدین سان ما از کیش و آیین جاهلیت و بربریت روی برگرداندیم و به سوی آزادی و شرافت و استکمال ارزش‌های والای انسانی که در تحت عبودیت حضرت پروردگار و رقیت ذات اقدس الهی منتوی است رو آوردیم. بیانات متین و متقن و صراحت لهجه جعفر طیار که منبعث از روح آیات کتاب مبین و مقتبس از عبارات کریمه قرآن کریم بود، نجاشی را به فکر و اندیشه فرو برد. با آثار بهجت و سرور از وجنات سیمای او مشهود گشت. عمرو بن عاص که موقعیت خود را سخت در خطر دید به فکر چاره و حیله افتاد و از راه مکر و خدعه به جای قبول حق و پذیرش منطق صحیح به نیرنگ و مغالطه متوسل گشت. رو کرد به نجاشی و گفت ای سلطان، اینها در وقت ورود به تو سجده نکردند و حرمت تو را پاس نداشتند. در این هنگام افرادی که دوروبر سلطان بودند خطاب کردند به جعفر و افراد او که در مقابل سلطان سجده کنید. جعفر با صدای رسا و بلیغ فرمود ما برای غیر خدا سجده نمی کنیم. سلطان پرسید چرا سجده نمی کنید؟ جعفر پاسخ داد این پیامبری که از جانب خدا مبعوث گردیده است ما را فقط به پرستش و سجده بر خدای یکتا امر نموده است و از غیر خدای یکتا بر حذر داشته است و هموست که به نام احمد در کتاب انجیل مذکور است و حضرت عیسی علیه السلام مژده ظهور و بعثت او را در کتاب آسمانی خیش داده است. عمرو بن عاص رو کرد به نجاشی و گفت ای پادشاه، اینها با دین شما نیز مخالفند. نجاشی به جعفر گفت پیامبر شما راجع به حضرت عیسی علیه السلام چه میگوید؟ جعفر بن ابی طالب فرمود خدای متعال در کتاب مبین منزل بر پیامبر ما میفرماید عیسی روح الله و کلمت الله است که از دختری پاک و پاکیزه و باکره به نام مریم متولد گشته است و هیچ بشری با او تماس نداشته است و خدا او را از پیامبران قرار داد. نجاشی از این بیانات غرق در تعجب و تفکر گردید و عقل و وجدان او سخنان حکیمانه و واقع گرایانه و وحیانی جعفر طیار را با مرتکزات جبلی و فطری با آنچه از تاریخ مسیحیت یافته بود منطبق یافت. سپس رو کرد به قسیسین و رهبانان و گفت اینها درباره حضرت مسیح کمتر از آنچه شما بدان معتقدید نیستند و اعتقاد بدی نسبت به او ندارند. آنگاه خطاب به جعفر گفت آیا از آیات قرآن کریم چیزی در حفظ داری؟ جعفر گفت بلی. نجاشی گفت پس قدری برای ما از آیات کتابتان بخوان. و به علما و رهبانان گفت کاملا دقت کنید ببینید آنچه او میخواند با آنچه شما در کتب خود سراغ دارید مطابقت میکند یا خیر. آنگاه جعفر ابن ابی طالب شروع کرد به خواندن سوره مبارکه مریم. بسم الله الرحمن الرحیم. کاف ها یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه نداء خفیا. تا آنکه رسید به آیه و هزی الیک بجزء النخلة تساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی و قری عینا. در این هنگام اشک در چشمان نجاشی و تمامی علما و حضار مجلس ظاهر گشت و با صدای بلند شروع به گریه کردند و گفتند والله حق همین است که خدای متعال بر پیامبر شما فرو فرستاده است. آنگاه نهایت احترام را نسبت به جناب جعفر و اطرافیان معمول داشت و با ابراز و اظهار شهادت بر توحید و رسول خدا رسماً به دین اسلام گروید و خطاب به جعفر گفت شهادت می دهم این پیامبر همان کسی است که حضرت مسیح در انجیل وعده ظهور و رسالت او را داده است و اگر من در حجاز بودم همانند غلامان در خدمت او بودم. شما بروید و در کمال عزت در امن و امان باشید و آنها را با خلعت و تحف و هدایای بسیار در کشور خود جای داد. در این حکایت ما به دو جریان کاملا متفاوت برخورد می کنیم. جریان اول تبلیغ رسالت جناب جعفر طیار با بیانی شیوا و منطقی بلیغ و سخنانی حکیمانه و عقلانی و صراحتی در لهجه و حریتی در کلام و آزادی در رفتار و طمأنینه و سکون و وقار و رعایت مراتب عالی از اخلاق حسنه و رفتار نیکو و در جریان دوم مکر و فریب و دروغ و بهتان و صحنه‌سازی و شانتاج و زور و تزویر و در نهایت فطرت پاک و دست نخورده و عقل سلیم سلطان حبشه که در مواجهه با این دو جریان و برخورد با این دو مسیر و دو طریق 100% مخالف به ندای وجدان و اناریت عقل پاسخ مثبت می‌دهد و خود را از قید و بند اعتباریات و مجازات و تخیلات رها نموده با پذیرش دین اسلام و مکتب وحی رسماً به تشریف خلعت سعادت و نجاح ابدی مخلع و به زیور هدایت و رستگاری متحلی می‌گردد. باری سخن در کیفیت بیان امر به معروف و نهی از منکر بود و اینکه چه کسی باید متصدی این مهم شود تا بتواند هرچه بهتر و با تأثیر بیشتر به مقصود برسد. به یاد می آورم روزی جناب مستطاب مرحوم مغفور حضرت حجت الاسلام آقای حاج شیخ حسن نوری همدانی رحمت الله علیه که جهت زیارت حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیهم السلام به عرض اقدس مشرف شده بودند به منزل مرحوم والد رضوان الله علیه تشریف آوردند. در بین صحبت راجع به حلیت موسیقی و شطرنج که در آن زمان از طرف بعضی از مراجع اعلان شده بود و در مجامع و صحف منتشر گشته بود بحث شد. مرحوم والد با لحنی که حکایت از تأثیر عمیق و اصرار بلیغ بود با آقای نوری اظهار داشتند: آقا چرا شما به آقای گلپایگانی رحمت الله علیه نمیگویید که فتوای خود را که مبنی بر حرمت موسیقی و شطرنج است در مجامع عمومی به صورت اعلان رسمی مطرح کنند تا همگان بدانند اگر مرجعی در برهه‌ای از زمان فتوا به حلیت این دو فعل حرام داده است، مرجع و مقلد دیگری در همان زمان حکم به حرمت آن نموده است. اگر این مسئله صورت نگیرد، ممکن است پس از گذشت 50 سال افرادی این چنین تصور کنند که در زمان گذشته بوده است زمانی که حلیت موسیقی و شطرنج محرز بوده و کسی مخالف این جواز وجود نداشته است. جای تذکر است که گرچه ممکن است فقیهی بر اساس مبانی محرزه خود و طبق فهم مستفاد از ادله حکم به حلیت و یا حرمت موضوعی بنماید و در صورت مصادفه با حق مصاب و در صورت مخالفت معذور باشد، چنانچه این مسئله از زمان ظهور اسلام تا زمان ظهور رایت حق و توحید توسط قطب عالم وجود صاحب ولایت کبرای الهیه حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواح نافداه متداول و متدارج بوده است، ولیکن اعلان یک مسئله فقهی در جامعه نه به صورت اندراج در رساله عملیه یعنی توضیح المسائل، بلکه به صورت اعلام در مجامع عمومی و از طریق جراید و کتب و رادیو و تلویزیون و مساجد و نماز جمعه و غیره موجب بروز این تفکر و تصور خواهد شد که گویا طرح این حکم فقهی در ملأ عام آن هم با وجود قرائن و شواهد داله بر قبول جامعه موجب غلبه آن بر فتاوای سایر مراجع و مقلدین خواهد بود. لذا بر سایر مراجع حتم و لازم است که به صرف طرح حکم مسئله در رساله عملیه اکتفا نکنند و حکم به حرمت را در هر شرایط و با هر موضوعی به طور رسمی اعلام و اعلان نمایند. طبیعی است در این صورت ایراد و اعتراض متوجه هیچ کس نخواهد بود و چنانچه آن مرجع حق اجتهادی و شؤون شخصیتی خود را در اعلان به حلیت موسیقی و شطرنج می داند، باید حق اظهار نظر مخالف و حکم به حرمت را برای سایر افراد از مراجع و مجتهدین محفوظ بدارد و در این صورت است که جامعه به سوی رشد و ترقی و تفکر صحیح و رفع نقائص و خلل رهسپار خواهد شد. سخن در این مقوله بسیار و مجال توضیح و تبیین، سیاق وضع کتاب و روند بحث درباره حدیث عنوان بصری را خارج می کند. انشاءالله در فرصتهای آتی از کلمات و حکایات و نکته های ارزشمند اولیای دین و بزرگان استفاده خواهیم نمود.